بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به فصل سوم، و فصل سوم در ارتباط با مبدعیت باری تعالی نسبت به ماسوا بود. عرض کردیم که دو فضای از بحث مطرحه، یکی این که واجب الوجود مبدع کل اشیاء و موجودات، و بحث دوم اینه که باری تعالی مبدع همه کمالات موجودات هم هست. از اینجا که شروع میکنیم، راجع به مبدعیت حضرت عرض در ارتباط با اشیاء بحث میشه. چنانچه عرض کردیم در اون و کما انه مفیزون لها مفیزون لآثار القائمه، راجع به کمالات اشیاء و موجودات بحث میکنه. اما در قسمت نخست دو تا بیان داره، یه بیان مبتنی بر امکان ماهوی، یه بیان هم مبتنی بر امکان وجودی فقری که پیش از این دوستان با اینا آشنا هستن. و اما راه نخست، بر اساس بحثایی گذشته، طرح راه نخست فضاش خیلی واضحه. بحث رو به این شکل آغاز میکنه که هر موجودی غیر از واجب الوجود طبیعتاً ممکنه به ذاته. ما در فصل اول وقتی واجب الوجود رو اثبات کردیم، در فصل دوم واحدیتش رو اثبات کردیم، یعنی واجب الوجود یگانه هست. پس بنابراین غیر از واجب هر چی هستش ممکنه به ذاته. خب حالا این در واقع گام نخست. گام دوم که در اینجا برداشته میشه اینی که هر چیزی که ممکنه دارای ماهیته، فقط واجب الوجود هست که ماهیت نداره. هر امر ممکن الوجودی دارای دو بُعد، یک بُعد وجودی و یک بُعد ماهوی هستش. این گام دوم. گام سوم اینه که ما میدونیم ماهیت هر شیء رو مورد مطالعه قرار بدیم، نسبتش به وجود و عدم علی السویه است. الماهیتو من حیث هیه هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدوم. یعنی استواء نسبت به وجود و عدم داره، به وجود و عدم داره. این گام سوم. گام چهارم این استش که اتفاقا همین نکته باعث میشد اگر ماهیت موجود شده قطعا زیر سر یک علت خارج از او بوده، یا اگر معدوم باشه قطعا زیر سر یک علت خارجیه. به لحاظ ذات خودش استواء نسبت به طرف وجود و عدم داره. خب این گام در واقع چهارم. پس بنابراین مطابق گام چهارم، اشیا به لحاظ بعد ماوی محتاج به علت هستن. همون تحلیل از علیت که در نگاه مشروع هستش همینه. گام پنجم، علتی که این ماهیت رو متحقق کرده، الان در فرض موجودیت حرف میزنیم، علتی که او رو متحقق کرده اگر واجب به ذات باشه، خب بس تمام میشه. یعنی ما مقصودمون حاصل میشه که واجب الوجود که وحدتش اثبات شده مبدأ همه اشیاء هستش. اما اگر نه، اون علت خودش واجب الوجود به ذات نباشه، علت خودش ممکنه وجود به ذات باشه، باز مطابق همون روند محتاج به علت. اون علت یا واجب است یا واجب به ذات است یا واجب به ذات نیست. اگر واجب به ذات نباشه محتاج به علت دیگه است. گام بعدی این است که ما دور به تسلسل رو ابطال کردیم، ابطال میکنیم، پس در نهایت به واجب الوجود منتهی خواهد شد. با توجه به این که ما واجب الوجود رو در فصل قبل گفتیم یکی بیشتر نیستش، این روند نشون میده همه اشیاء ممکن در موجودیتشون منتسب به واجب الوجود هستن. یعنی واجب الوجود مبدع کل اشیاء. از بحث سابق هم قابل استفاده بود. ببین بحث رو، کل موجود غیره تعالی ممکنون به ذات. هر موجودی که غیر از پروردگار باشه ذاتن ممکنه. چرا؟ لنحصار وجود به ذات فیه تعالی، چون وجود به ذات در حضرت حق تبارک و تعالی منحصر. از کجا این رو میگیم؟ از فصل قبل، چون در فصل قبل گفتیم واجب الوجود یکی بیشتر نیست. خب پس هر موجودی غیر از پروردگار ممکنه به ذاته. و کل ممکن انبزا، یعنی اگر بحث‌های سابق نگاه کنی اصلا نیاز به طرح نداره، فقط داره تنظیم میکنه اینجا میگه، یعنی نتایج بحث‌های قبله. و کل ممکن فان له ماهیت، هر ممکنی دارای ماهیته. و کل ممکن فان له ماهیت، هر ممکنی دارای ماهیته. بحث اینجا نه، بحث سابق اثبات شده، بخاطر اینکه واجب الوجود ماهیت نداره، از غیر اون بحث استخراج که هر ممکنی زوج ترکیبی من وجود و ماهیته. خب مقدمه سوم و گام سوم اینه که خب وقتی ماهیت داشته باشه، اشیا به لحاظ بعد ماوی نسبتشون به وجود و عدم علی السویه است، هی التی تستوی نسبتها الی الوجود و العدم، نسبتش به وجود و عدم علی السویه است. گام چهارم اینه که وقتی نسبتش به وجود و عدم لصفیه است، پس در موجودیتش محتاج به علت و یلتی تحتاج و فی وجودها الى علت. این ماهیت یا اشیاء حیث بود ماوی در وجود یافتنشون محتاج به یک علتی هستن که به های یجب وجودها فتوجد، که به وسیله اون علت وجود این ما وجود این ماهیت به وجود میرسه و لذا موجود میشه. فرس به قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد. خب بحث رو میبرم رو علتش. گام بعدی شما را که خودتون بزنید، گام بعدی ول علتو انکانت واجبت هم به ذات فهو، و علت اگر واجب به ذات باشه، یعنی به مطلوب، ما به مطلوبمون رسیدیم که هر شیئی شما پیدا بکنید منتهی به واجب میشه، و چون واجب یکیه پس فقط او هستش که علت همه است. مثلا عقل اول را اگر بررسی بکنید همین جوریه، عقل اول اگه شما بررسی بکنید میبینید علتش واجب الوجوده. و این کانت واجبت هم بالغیر، اما یه نه علت واجب بالغیر باشه، مثلا فرض کنید که عقل عاشر باشه، پایینتر باشه، بالاتر باشه، اگر واجب بالغیر باشه با توجه به ابطال دور و تسلسل و بحثی که سابق گذروندیم، حتما به واجب الوجود به ذات منتهی خواهد شد. و این کانت واجبت هم بالغیر انتها ذالکه الی الواجب ذات، منتهی خواهد شد به واجب ذات. و ما حتما اون رو اضافه کنید که تو عبارت قبلی بود، و واجب ذات هم بیش از یکی نیستش. پس بنابراین واجب الوجود به ذات که واحده مبدع کل اشیاست، چون کل اشیا ممکنن دارای ماهیتن، علت میخوان، علت اگه واجب باشه یه مطلوب ثابت میشه، اگه واجب نباشه در نهایت بالاخره باید به واجب منتهی بشه. و واجب الوجود هم که واحده، پس واجب الوجود واحد مبدع کل ماسواست، بل واجب به ذات و الذی یفیض عنه وجود کل ذی وجود من الماهیات. واجب به ذات اونی هستش که فیضان پیدا میکند از او وجود هر ذی وجودی، مثلا هر چیز موجودی وجودش از طریق پروردگار، از طریق واجب الوجود به ذات شکل میگیره. فالواجب به ذات و الذی یفیض عنه وجود و کل ذی وجود من الماهیا. اینا برهان امکانی است که معمولا در همون استفاده از برهان امکانی است که در فضاهای اثبات واجب استفاده میکنن. تو همون فضا اثبات کرد مبدئیت واجب برای کل ماست، این جهت بحث فرق میکنه، روند همونه، فقط جهت بحث میخوایم اثبات یکی از صفات واجب الوجود بکنیم، این جهات رو توجه داشته باشید، همون مباحثه، ولی اون نکته هایی رو که میخوایم در بیاریم متفاوته، به این معنی که میخوایم صفت مبدئیت باری تعالی را اثبات بکنیم که اون مبدع کله، نه تنها مبدع بلکه مبدع کله، با توجه به اصل اثبات واجب یک، با توجه به اثبات وحدتش در فصل دو، با توجه به اینکه غیر از واجب الوجود همه محتاجن، این محتوا اثبات میشه. واجب الوجود مبدع مفیض کل اشیاء هست. نه دیگه، چون اولی باز میشه مبدع دومی. اما ما نمیخوایم که مفیض همه است، حتی در نگاه حکمای مشا مفیض همه کیه؟ مفیض خداست، بحث فعالیت غریب نیست، مفیض همه است، یعنی مستقیما مفیض اوناست، بحث فعال غریب نیست، بحث دیگه است. میخوایم بگیم بالاخره مبدع اول، لذا یکی از اسامی باری تعالی رو میگن الاول تعالی، مبدع اول، مبدع اول اشیا کیه؟ ما نمیخوایم بگیم انحصار مبدعیت در حق تعالی به معنای رفع اثنینیت هست، رفع اثنینیت در کل نظام فعالیت، نمیخوام بگیم زیر مجموعه مبدع نیستن، ولی اونا مبدا به مبدایت حق، یعنی تا حق اونا رو ایجاد نکنه اونا مبدا میشن. پس بنابراین مراد از این بحث اینه، تو نگاه مشاعی اگر این بحث رو مطرح میخوایم بکنیم، میخوایم بگیم که همه اشیاء در نهایت منتهی به پروردگار میشن، اون مبدا کل سرمنشأ اونجاست. خب اون تو نگاه صدرا پیدا شده رفت بالعرض میشه، یعنی این نگاه ها دقیق میشه، اونجا معلوم میشه که درست ماهیت میتونه یک علامتی باشه برای اینکه اینجا موجود فقیر الالحقه، ولی تو خودش نباید نظام علی و معلولی رو پیاده بکنیم. این در واقع یک راه برای اینکه مبدأ تقرار رو نسبت به کل روشن کنیم. بفهم
ماده که از زمین هست بازم خدا
ممکنه ما بله دیگه، چون ذاتاً ممکنه ازلیست به لحاظ زمان، توجه کردیم مثل فرسان چرا ماده رو میگیره عقول و مفارقات ازلی و ابدی هم، تازه شخص اونا هم ازلی و ابدی است، اینجا که مرتب در حال اضمحلاله، شخص اونا هم ازلی و ابدی است، صرف ازلی و ابدی بودن اونا رو بی نیاز از علت نمی کنه. تو دستگاه مشا ما به چه شکل مطالعه میکردیم؟ میگفتیم اگه چیزی ماهیت داشته باشه این ماهیتش علی‌الصبیه است، چرا وجود دارد ازلا و ابدا؟ این سوال برطرف نمیشه. مگه میگید واجب الوجود از خودش یا منتهی است به واجب الوجود که مثلا پروردگار باشه؟ مثلا مثال میزدیم، مثل این میمونه که یه چیزی یه حلقه ای آویزون باشه به سقف، تا زمانی که این سقف هست این حلقه هم آویزونه. اگر هم اصلا این سقف فرض کنید ازلی و ابدی بود، خب ازلی و ابدی هم این حلقه چی بود؟ آویزون بود. نباید بگیم چون این حلقه ازلی و ابدی هستش پس دیگه به سقف احتیاج نداره، و بعد یا بیایم برعکس عمل کنیم بگیم که احتمالاً سقف به این مثلا چی وابسته هستش. در فرض نگاه کردن همین میشه دیگه، این بعد این مثال تو بزنید فضا روشن میشه، تو این مثال بزنید متوجه میشه که خیلی مثلا حرف مثلا بیراه هستش. اون بحث متکلمی که میخوان استفاده بکنن که اگر شما بگی ازلی ابدی دیگه به خدا چه احتیاجی داره، حتما باید حدوث زمانی رو اثبات بکنید تا خدا بتونه اثباتش. برهان حدوث ضعفش همینه، برهان حدوث ضعفش همینه، حتما باید حدوث رو اثبات بکنید تا خدا رو اثبات بکنید. اون میجوری نیستش. اگر این حلقه آویزون باشه به این فرض کنید که سقف، و این سقف هم فرضاً ازلی و ابدی باشه، معناش این نیستش که آویزون بودن حلقه وابستگی به سقف نداره، یا برعکس باید بگیم خب این هم که ازلی و ابدی، اونم که ازلی و ابدی، خب چرا نگیم سقف اتقام وابسته به حلقه است؟ همه با میخوام این فضا روشنه. یعنی نسبت بقا فقط مربوط به زمان به حدوث نیست، یک حوزه های دیگری مطرح است، باید مطالعات دیگری انجام بگیره. فیلسوف حرفش اینه، فیلسوف میگم اینه منظورم شما رضی کردن. و من طریق آخر، بله، و من طریق آخر از طریق دیگری، صرف پارسال دوستان در دوازده اردیبهشت میشه بود یه چیز رو نوشته، فیلسوفان جوان هدیه به من هدیه دادن، دوازده کردی به من هدیه دادن، اونجا نوشتن فیلسوفان جوان، دوازده کردی حالا بنازم به این اعتماد نفستون خوشم اومد، البته خیلی دوستیز خوبی بود البته. و من طریق آخر، حالا متاسفانه امسال ما دوازده اردیبهشت نیستیم ببینیم چی آیون میخوام هدیه بدن. و به طریق آخر، این یک راه بود. اما راه دوم، راه دوم با استفاده از برهان امکان وجودی و فضایی که صدرا مطرح کرده، تو فضایی که صدرا مطرح میکنه اولا بحث رو از ماهیت میبره تو وجودها، و بعد دیگه الان اینجا نمیپردازه این بحثا رو، و ما به حضر بحثایی که قبلا گذروندیم وجودها رو در ناحیه معالی ایشون در واقع تقلیل میبره به طرف وجودهای حرفی رابط. یعنی ایشون نشون میده در فلسفهش اولا ماهیت ها معلول نیستن، ماهیت ها خاصیت های اشیای معلولن، معلول ها وجودن، و ثانیا نشون میده این وجودها هیچ استقلالی در وجودیت ندارن، هیچ استقلالی ندارن. نگید خب هر کسی معلول میدونن، نه نه، تحلیلی که ایشون میکنه یعنی دیگه نمیشه وجود فی نفسه اونا رو لحاظ کرد. ایشون میگه دقت در هویت معلول به ما نشون میده ما ماسوا را، این هر چیزی که معلول است را، نباید وجودهای فی نفسه محتاج به خدا بدونیم. نه نه، اصلا وجودهای فی غیره، وجودهای فی غیره معانی حرفی وجودن، وجودهای رابطن. اگر این تلقی رو داشتیم، باز البته بحث قبلی هم باز زمینه بشه، اثبات واجب و بعد از اون وقتی اثبات واجب مطرح شد، توحید واجب اینا باید استفاده بشه. حالا وقتی واجب الوجود اثبات شد و معلوم شد یکی بیشتر نیست و ما سوا همشون وجودهای رابطن، مبدئیت باری تعالی برای کل ما سوا بسیار واضحه، چون باری تعالی معنای اسمی وجوده و همشون بقیه معانی حرفی وجودن. این که تا وجود اسمی نباشه معانی حرفی نیستن و معانی حرفی در هویت معنای حرفیشون وابسته به یک معنای اسمی هستن که کاملا واضح و روشنه. و با توجه به اون توحید واجب الوجود، پس پروردگار میشه مبدأ کل. منتها مزیتی که این طریق داره، بحث که تازه کردیم، مبدأیتی که یعنی در واقع مزیتی که این طریق داره این استش که نه تنها این طریق این معنا از مبدأیت رو تعمیم میکنه که پروردگار مبدأ کله، حالا یا بی واسطه یا با واسطه، بلکه مبدأیت غریب رو هم تبیین میکنه، گرچه این خودش بحث مستقلی داره. یعنی اگر دقیق بشیم انحصار مبدأیت رو در حق تعالی مطلقا اثبات میکنه، یعنی نشون میده بقیه فقط در حد وسائطن. تو راه قبلی اینجوری نیست. تو راه قبلی اگه گفتیم انحصار مبدأیت در حق تعالی میشه، یعنی حق تعالی در رأس سلسله قرار داره، کل سلسله رو او تشکیل داده. او تشکیل داده یعنی چی؟ یعنی بالاخره اگه او نباشه کل سلسله فرو میریزه. بله، وقتی از او پایین تر بیاییم میگیم مثلا عقل اول مبدأ بعدی هست، عقل دوم مبدأ بعدی هست، ولی چون این مبدأها خودشون ذل مبدأ هستن، پس مبدأ اول چی میشه؟ حق تعالی میشه. ولی تو این نگاه نه تنها نشون داده میشه مبدأ اول اونه، بلکه نشون داده میشه او مبدأ است فقط. چرا؟ چون همه معنای حرفی هستن، معنای حرفی که معنای حرفی دیگر را بهش استقلال در وجود نمیده. اون رو که استقلال در وجود به همه میده همون معنای اسمیه. اون معنای اسمیست که همه فی غیره ها را معنا میکنه، همه معانی حرفی رو معنا میکنه. بله، ما نمیخوایم وسائط رو برداریم، واسطه بودن ها رو برداریم، ولی واسطه بودن ها میدونی چی میشه؟ واسطه بودن ها به معنای ربط در ربط در ربط در ربط، یعنی معنای حرفی در معنای، ولی اون روی که معانی حرفی رو معنا میده همون معنای اسمیه که در روح همه این معانی حرفی دوانده شده. تا اون لحاظ نشه این معانی حرفی معانی حرفی نمیشن. و من طریق آخر، از یک راه دیگر که منظور روش فلسفه حکمت متعالیه و صدر هستش، ما سواه و تعالی، این واقعا فلسفهی که منجر به چنین برداشتایی بشه، اون وقت تا اسم فلسفه رو میشنویم مثل اینکه با دشمن خونی خودمون روبرو شدیم. مثلا واقعا این به سزاوار فلسفه اسلامیه. حالا شما حد اکثر بگو این فلسفه نیست، کلامی خیلی خوبیه. خب بالاخره این حرف رو بزن دست کم، ما که قبول نداریم این حرف رو، دست کم این حرف رو بزن. واقعا جفا نیستش که انسان به فلسفه که نتایجش اینه با بیمیری و اونچنانه برخورد بکنه. و من طریق آخر، ما سواه و تعالی من الوجودات الامکانیه، ما سوای حق تعالی از وجودات امکانی. ببینید این تو فضای صدرا با درک بشه، تو فضای صدرا ماهیات نقش بالعرض دارن، ماهیات احوال نفادی وجوداتن. واقعا ما سوا همون وجوداتن، وجودات امکانی ما سوا هستن. خب این وجودات امکانی به لحاظ تحلیل هایی رو که صدرا متعلین تو فلسفه نشون داد با دقت در معلولیت، حالا راه دیگه هم رفته ایشون، با دقت در معلولیت نشون داده میشه این وجودها فقر محضن. این به حسب اصطلاحات یاد گرفتیم وجودهای فی غیرن، معنای حرفی وجودن. حتما اینا رو اضافه کنید تو فضا روشن بشه. ما سواه تعالی من الوجودات الامکانی فقراء فی نفسه، اینا در ذات خودشون فقیرن، نه اینکه شیء فقیرن. توجه کردید؟ در ذاتشون فقیر هستن. بله، یکیزی میگفت که این بحث رو که شما میزنید انتم الفقراء، فقراء ها جمع فقیر دیگه انتم الفقراء منو نداره، فقیرها منو ندارن، مثلا فقرها باید بگیم، یعنی حالت مستری مثلا باید پیدا بکنه. خب دیگه در بحث خودش توضیح داده شد، که مشتقات باید در چه فضاهایی میتونن استفاده بشن، هم به وجود که اصل موجودیت با اوست ما میتونیم بگیم موجود، و هم به چیزهایی که به حسب وجود موجود میشن هم میتونیم بگیم موجود. یا حتی موجود است به حسب ذاتش، یا حتی موجود است به حسب غیر. به حسب غیر مثل اینکه فرض کنید شما به سفیدی میگید سفید، اشکال نداره به حسب ذاتش سفیدی داره، یه چیزی به حسب غیر سفیدی داره. خب فرق یه وقتی یه چی کسی هست که به حسب یک صفتش فقیره، میگیم شیء فقیر، شیء فقیر. یه وقتی به خود فقر میگیم فقیر، یعنی به حسب ذاتش فقیره. اون نگاه دیگر منجر به استقلال در حیطه ذات میشه، در حیطه ذات فقر نداره. تحلیل معلولیت ما رو به اینجا میرسونه که نمیتونیم بگیم شیء محتاج، باید بگیم عین احتیاج، و الا تو منطقه ذات معلول شما به هویت مستقل غیر معلولی روبرو خواهید شد. میفرماد فقرا اون فی انفسها، در ذاتشون فقیرن، متعلقاتون فی حدود ذواتها، ذاتن تعلق دارن، نه شیء متعلق باشن، ذاتن تعلق دارن. فهیه وجوداتون رابطه، بلکه رفت، پس اینها وجود اضافه اشراقی هستند. تمام ماسر الله اضافه های اشراقی هستند، نسبت های یک طرفه. لاستقلال لها حدوثاً ولا بقاءاً، استقلالی برای این وجودات امکانی نیست، نه حدوثاً و نه بقاءاً، و انما تتقدم به غیرها، همانا قوام میگیرن به غیر خودشون که منظور چی باشه؟ اون وجود اسمی یعنی حضرت حق باشه. و ینتهی ذالک الی وجود مستقل، این ینتهی ذالک الی وجود مستقل رو اینو توجه داشته باشه، این به غیرها رو وجودهای ربطی دیگه گرفته. اگر خوب دقت کنید تا اون معنای اسمی نباشه اصلا این واسطه ها معنا نخواهد، حتی در حد واسطه هم معنا نخواهد داشت، یک کمی نیاز به دقت داره. در جاهای دیگه این بحث رو علامه خوب مطرح کرده که اساسا نگاه به وجود ربطی بدون ابطال دور و تسلسل ما رو به وجود اسمی میرسونه. قبل این بحث ما چند میکردیم و انما تتقوم به غیر، این وجودات به غیر خودشون متقوم هستن. حالا این غیر اگر خودشون باز وجود رابطی باشن، خب اونا در نهایت باید منتهی بشه به وجود اسمی. و این تیزاله که الا وجود مستقل فی نفسه، این مستقل معنای خاص را در مقابل وجود فی غیره است. نگید خب در نگاه قبلی هم خداوند مستقل، بقیه غیر مستقل. نه، اون غیر مستقل با این غیر مستقلی که اینجا درست کردیم از زمین تا آسمان متفاوته. این یعنی وجودش فی غیره است، معنای حرفی، معنای حرفی. اصلا در فلسفه صدرا تلقی معنای اسمی برای وجودات ماسوا غلطه، باطله. اگه این کارو کردید از نظام علی معلولی خارج شدید، به هم می‌ریزه. هویت علیت در بستر وجود استقلالی و وجودات حرفی معنا داره. و یعنی در ایزاره که وجود مستقل من فی نفسه غنی فی ذاته، بلاد ذاتش غنی فی نفسه مستقل، لا تعلق له به شیء، لا تعلق له به شیء تعلق الفقر و الحاجه، یعنی اون حقیقت مستقل هیچ گونه تعلقی برای اون نیست به هیچ چیزی که تعلق نگه خود تعلق علی نداره. چرا؟ علت بقیه هست، ولی تعلق فقر و حاجت نداره. توجه کردید؟ پروردگار تعلق به غیر داره، ولی تعلقی که غنی به فقیر داره، نه تعلقی که فقیر به غنی داره. اینجوری نیست، چون نوع تعلق فرق میکنه. یه کسی از سر دارایی یه کاری انجام میده، یعنی فعالیتی میکنه و چیزی میده از سر دارایی، این از سر نفس نیست. لا تعلق له به شیء تعلق الفقر و الحاجه، و هو الواجب الوجود، و اون واجب الوجود است تعالی و تقدس. فتبین نتیجه این بحث، فتبین ان الواجب الوجود تعالی هو المفیض لوجود ما سوا. پس از این بحث روشن شد که باری تعالی مبدع کل موجودات و اشیایی است که به عنوان ما سوای حق تلقی میشن. از این وکما خیلی خوب بود که سر سطح می بود، از این وکما اون بحث دومه که باری تعالی مبدع کمالات وجودی هم هست. این بخونه بگیم و کما انهو مفیزون لها، اصلا اون بحث قبل هم در میاد این بحثا ها. خب ببینید آثار و کمالاتی رو که برای اشیا مطرحش اینو چی هن؟ یا آثار و کمالاتی که متوقف بر خودشون هستن، یا متوقف بر روابط بین اشیا هستش. خب چیزی که مبدع این اشیا هستش مبدع آثار و روابط و نسبت های بین اونام هستش دیگه. و کما انه مفیز لها مفیز لآثار حل قائمت بها. ببینید ما تو این دستگاه باید اراده و اختیار رو معنا کنیم. بعضی فکر می‌کنن اراده و اختیار که شکل گرفته که انه داره به طرح شرک گرایده میشه، از دستگاه نظام اصلی که انه میخواد خارج بشه. نباید ما اراده و اختیار جوری معنا بکنیم که از دستگاه نظام اصلی که فعل پروردگار ازش خارج بشه. لذا والله خلقکم و ما تعملون، ولی و ما تعملون توجه کردید این تعملون رو بر ندارید، شما دارید انجام میدید، اراده شما واسطه است، همین رو سرجا خودشه، ولی شما در بستر اراده حق اراده میکنید، در بستر اراده حق اراده میکنید. نه جمع نیست، اراده میکنید شما، شما در بستر اراده حق اراده میکنید. یه مثال براتون میزنم، یکی زیاد من سوال کرد اینجور بهش جواب دادم، گفتم نگاه کن شما یک موجود مختار هستی، هر جا میخوای حرکت بکنی بکن، هر طرف میخوای بری برو، هر موجود مختار دیگه همین کارو میکنه، ولی خداوند چیکار؟ خداوند هم یه موجود مختار دیگه، کاری میکنه بر اساس نظام اصل. تمام اراده های شما در راستای اراده کلی او در نظام هستن احسن حرکت بکنه. یعنی شما اراده شما کار خود بکنی، اون اونچنان سوار بر کاره، خداوند اونچنان مسلط بر کاره، شما داری قشنگ اراده های خودت انجام میدید، تمیز اصلا هیچی، هیچ هم خدا به شما از کاری نداره که هر کار میکنی بکن. توجه کردید؟ شما کارات انجام میدی، سراخر نظر کی از کار در میاد؟ نظر خدا از کار در میاد. توجه کردید؟ شما کار خودت انجام میدی، اون آقا هم کار خودت انجام میدی، همه کار، ولی خداوند هم در یک بستر کلی داره نظام احسن رو اراده میکنه. در نهایت میبینی حرف خدا از آب در میاد. لذا میگه چی؟ میگه و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. شما اراده خودت بکنی، یکی از معانی الامر بین الرحم، شما اراده های خودت انجام میدی، ولی خداوند تو را با همه اراده ها در بستر یک مجموعه کامل که اهداف نها اهداف میگم همین معنا داره، معنی بد نباید ازش بکنیم که خدا ضعیف مثلا نفس داره میخواد، نه اون منظور نیست. خداوند چون کمال مطلقه، فعلش هم میخواد کمال مطلق باشه، نظام احسن رو بیاد 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 بکنه، در راستای اجرای نظام احسن تمام اراده ها محو اراده این اصلا هیچ، کاملا شما مختار هست، هیچ دست نمیخوره کار شما، هیچ دست نمیخوره. کجا میخوای تشریف ببری؟ جهنم میخوای تشریف ببری؟ ما از کار با شما ندارم، برو جهنم. توجه کردی؟ یکی میخواد بره بهش بره بهش، یکی میخواد کامل بشه بشه، یکی درس بخونه بخونه، یکی نمیخواد درس رو نخونه. کاف ولله الحجت البالغه، برای خدا حجت بالغه است، هیچ کسی حجتی بر خدا نداره، همه دارن اختیارات خودشون میکنن، موجودات مختار ها، موجودات مختار دارن اختیارات خودشون رو میکنن، ولی مواظب باشید خدا هم خدای دیگه، ما که اینجوری هستیم اراده داریم، اونم اختیار داره اراده داره، کاری میکنه مثل یک کار، فرض کنید که مثل اینایی که رهبران اجتماعی هستن، مثال فقط برای اینکه افراد اونایی که یکم پشت صحنه کار میکنن، میگه اینا باید کارشون بکنن، در ظاهر این داره میپره برای اینکه مخالفت با این بکنه، ولی این اونچنان نقشه‌ای کشیده، اونم با اراده خودش، اون چون نقشه کشیده که این هر چی میپره نقشه او بیشتر ثابت میشه. این تصور بکنید یک شخص سیاستمدار کیسی پشت صحنه قرار داره، اون افراد رو بازی میده، یه دفعه یه مورد وارد صحنه میکنه، توجه کردید؟ اونا همه دارن کار خودشون میکنن، اتفاقا عده‌ای از اینها که این سر صدا میکنن فکر میکنن دارن مثلا فرض کنید که این فضا رو دارن خراب میکنن، توجه کردید؟ این آقا دو پشت صحنه داره کار میکنه، تو این داره کار میکنه، اون داره کار خودش رو میکنه، همه هم سراخر یا باید برن زندان یا برن زندان کار نداره، یا یکی کسی میاد بالا یکی کسی میره پایین، فردا اصلا هیچ نمیتونه میگه تو چیکار، من کار ندارم، من اینقدر زرنگ بودم که تونستم به اختیار منم خودم اختیار دارم یه کارهایی باید بکنم دیگه، من که اختیار دارم یه کارهایی انجام میدم، شما همه اراده های شما هر کاری کردم سراغ حرف من درست بشه. توجه کردید؟ دقیقا همین جوریه، یعنی یکی از معانی خیلی راحت استوارت با همه مبانی که مبانی فلسفی عرفانی با همین استوارت، با مبانی دینی همین استواره که شما میتونید الامر بین الامر خیلی راحت برای افراد توضیح بدید، همینه، شما اراده خودتون رو میکنید، ولی اراده شما در یک نقشه وسیع تحت اراده پروردگاره. اینجوری معنا بکنیم الامر بین الامر خوب معنا خواهد شد. خب و کما انه مفیز لها، مفیز لآثار القائمه بها و نسب و روابط التي بینها، چنانچه مفیز خود اشیائه، مفیز آثاری که این آثار قائم به این اشیاء هستش و مفیز نسب و روابطی که بین این اشیاء هستش هم هست. فان العله الموجبه للشيء المقومه لوجوده، میفرماد علتی که موجب یک شیعه و مقوم وجود اون شیعه، علتون موجبتون لآثاری و نسب القائمت بهی و مقومتون لها، علت موجب آثار او و نسب قائم به او و مقوم همه این نسب و آثار هم همو هستش، میتونی همه رو به اون نسبت بدید. ما تو بستر فعل الله داریم کار میکنیم، این بستر رو خدا ایجاد میکنه. شما هر کار بکنید تو بستر فعل الله دارید کار میکنید. صاوه تعالی وحدهو المبدع لذاست که خداوند میتونه بفرماد والله خلقکم و ما تعملون. این و ما تعملون یه تأکید میکنم، تعملونش رو حفظ کنید، انتصاب عمل به اون واو، به اون واو زمین که اون وسط هستید اون رو حفظ کنید، ولی کل این بستر رو خدا خلق میکنه. صاوه تعالی وحدهو المبدع الموجد لما سوا. پس نتیجهش این خواهد شد که آقا خدا وقتی که اشیاء رو گفتیم، آثار و نسب و روابط اشیاء رو گفتیم و نشون دادیم که او مبدع، پس مبدع کلیه، او مبدع کلیه. صاحب تعالی وحدهو المبدع الموجد لما سوا، او مبدعیست، او به تنهایی مبدع موجد ما سوا هستش. المالک لها، اینجا چندین صفت رو به حسب همین بحث داره معنا میکنه. یکی از اوصاف پروردگار مالکه، او مالک همه است، همه فعل او هستن، ملکیت حقیقی برقراره، چون همه معالی به او هستن، نه ملکیت های اعتباری. مثلا تو دست به صدر خیلی قشنگ فهمیده میشه، اینه اصلا از بستر هیمنه وجودی حق خارج نیست، فی غیره هن وجودن دا، بس عرفان نیست، وجودن، ولی وجودی هن که به نوع حرفی در کنار معنای اسمی خدا معنا داره، هم مغایرتش روشنه، هم ارتباط وسیقش روشنه. ملکیت مثلا علامه طباطبایی از همین آیاتی که بحث مالکیت حضرت حق نسبت به ماسوا لله ما فی السماوات و ما فی الارض و امثال اینا که خیلی هم فراوون هستش، از اونجا بحث هویت فقری اشیاء رو تبیین کرده. اینا باید صرف نسب باشن و الا مملوک تکوینی خدا نمیتونن باشن، مثل فعل انسان که مملوک انسانه. المدبر لامرها، اون المالک لها، المدبر لامرها بیشتر برمیگرده به اون آثار و تبعات، تدبیر امورشون رو میکنه. پس به هی اسم و صفات در میاد. پس او وقتی مبدع بود، هم اصل وجود اشیا، هم تمام روابط و نسب با اوست. وقتی تمام پس اصل وجود اشیا مال اوست، پس او مالکه، تمام روابط و نسب هم مال اوست، به او بالاخره برمیگرده، پس او مدبره. از دل اینها چی میشه در آورد؟ یکی از اسماء بزرگی که راجع به خداوند ربه، رب العالمینه، که لا رب سوا، هیچ ربی غیر از او دیگه چی وجود نداره. توحید در ربوبیت و مالکیت و تدبیر و همه اینها بر اساس این بحثا چی شده؟ در واقع هم توحید در خالقیت و همین چیزی گفتیم در ارتباط با فصولی گذشت تبیینش میاد. در اساس او رب العالمینه و خاصیت یک رب و مربی چیه؟ برنامه ریزی بکنه دیگه. قضا و قدر یعنی همین، قضا و قدر یعنی برنامه ریزی خدا برای اجرای ربوبیت و تربیت. یکی از ویژگی‌های تربیت چیه؟ اصلا تربیت برای رشد و کماله. اگر اون مربی حکیم مطلق باشه، پس تربیتش در راستای رشد و کمال موجودات حرکت میکنه، رشد و کمال موجودات حرکت میکنه. خب برنامه ریزی های او چیه؟ برنامه قضا و قدر او، دین او، اینا برنامه ریزی های او هسته، تشریعی، تکوینی، اینا برنامه ریزی او هسته. یک روایتی رو عرض کردم قبلا خدمتون، خیلی روایت جالبیه که حضرت در روایت قدسی میفرماد، خدای متعال میفرماد که من لم یرز به قضایی فلیت تخذ ربن سوایی. خیلی عالیه. اگر کسی به برنامه ریزی من راضی نیست، به قضا و قدر من راضی نیست، پس برای یه رب دیگه پیدا کنه. یعنی قضا و قدر اختزای ربوبیت منه، من چون رب هستم باید برنامه ریزی بکنم. من میدونم اینا چجوریه، نسل‌های قبل رو میدونم، شما رو میشناسم، هم به لحاظ تکوینی هم به لحاظ تشریعی، فقط اینو بدونیم خدا رب است، یعنی به اون کمال مطلوب میرسونه. حالا یه فضای اختیاری برای انسان وجود داره، عجیبه ما تو فضای اختیاری که خداوند این یه گوشه به ما اختیار داده چه کارا مثلا میکنیم، یه فضای کوچه همه که اینجوریه، یه فضای کوچه که به ما اختیار داده اینجا سفارش خیلی فرق بوده، این کار بکن اون کار نکن، اینجوری بکن اونجوری بکن، ولی واقعا ربوبیت پروردگار به گونه‌ای هستش که هر چی ما اینجا خراب میکنیم او باز بهترین وضعیت رو برای ما پیش میاره به لحاظ نظام تکوین. عجیبه ها، این روش فکر کنید، مثلا کاری که نظام هستی با ما میکنه بهترین کار در وضعیت موجود ماست. این یکیسی رو مثلا فرض کنید که رویت تکوینی پروردگار به لحاظ کارهای اختیاری کرده این استش که بخوره زمین پاش بشکنه، مثلا میگم آبروش مثلا بره، فرض کنید مثلا و هر چیز دیگری که شما حساب بکنید، نظام تکوین ها همیشه بهترین عکس العمل را در ارتباط با کارهای ما انجام میده در اون حوزه‌ای که اختیار داریم. هر جور کار لزوم نسبت‌ها رو نگاه کنید، یکی سیر دست به قتل میزنه، کار بسیار فجیع انجام میده، ولی نظام اصلی بهترین برخورد رو با بهترین، نه اینکه نازش میده اونجا بهترین برخورد، میگه یک سیلی به گوشش بزنه توجه کردید، ولی واقعا بهترین برخورده. این روح امر به معروف و نهی یه خیلی نیست شد روح امر به معروف و نهی از منکر از همینجا در میاد، یعنی امر به معروف و نهی از منکر حقیقی تو دین تو این فضاست، یعنی بهترین برخورد در این شرایط این آقا، شما کار خدا رو انجام بده، بهترین برخورد در این شرایطی که این آقا توش هستش چیه؟ بهترین برخورد در چه همه اون تصویر که دیگه غیرت حرف نه و چیز دیگه این زد توجه کردی، ولی بهترین برقا ما کارا بعدی رو ما خودمون انجام میدیم. حالا در صورت امر معروف و نهی از منکر کار تکوینی پروردگاره، اینقدر موانع میتراشه برای جلوی پای انسان، برای اینکه انسان دچار گناه نشه، اگه گناه شد برگرده، اینقدر مؤیدات فراهم میکنه، یک دعا خونده نخونده دنیا رو پر میکنه که این خیلی دعای کمیل عجیب میخونه، هیچ نه یک کلمه خونده یه جایی چیزی خونده دنیا رو پر میکنه از این. حالا اینا چند جانبه کار میکنه ها، توجه کردید؟ فرض کنید که این همه مشکلات داره، نحوه تشویقش، نحوه تهدیدش، نحوه جلوگیریش، نحوه پروردگار چجور عمل میکنه، این گونه امر معروف نهی از منکر تو این ساختار باید فهمیده بشه. این هم مقدمه تبلیغتون که این شما خواهرات فردا هم درس تعطیل هست، اون درس آزاد بگی تعطیل شده، فردا تعطیل، شروع درس ها میشه یک شنبه 18. السلام علیکم و رحمت الله.